بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض تبریک و تهنیت داریم میلاد حضرت زینب سلام الله علیها رو. انشاءالله پروردگار متعال به همه ما توفیق معرفت نسبت به مقام این بزرگان و توجه به اهدافی که داشتن عنایت بفرماید. مثال روح مطهر ایشون صلوات عنایت
بفرماید.
بحث ما در شرح خطبه 198 نهج البلاغه بود. عرض شد این خطبه یکی از خطبه های موعظه‌گونه امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام هست که به بیانات بلیغ و عمیقی اهمیت یک مسئله رو بیان میکنن. از خطبه های ممتاز و خاص هست، یعنی خطبه ایست با عبارات بسیار بلیغ و پر محتوا و کاربردی و قابل توجه، هم در جهت شناخت مشکلات فردی و هم در جهت رفع مشکلات ما و هم در جهت شناخت مشکلات اجتماعی و جمعی و رفع اون. امیرالمومنین علیه السلام مطالب مهم می‌فرماید. قسمت های مختلفی هم داره. قسمت اول این خطبه بعد از حمد و ثنای الهی، ایشون یک مسئله ای رو بیان میکند و توضیح میدن و اون شرح و توضیح سیره خودشون هست که یکی از روش ها و سیره ایشون که در ایشون به عنوان امام و خلیفه مسلمین خیلی ظهور و تجلی داشت و به درد همه ما میخوره به عنوان یک شیعه و پیرو امیرالمومنین و بالاخص به درد همه ماها میخوره به عنوان طلاب، اون این هست که ایشون در این خطبه نکات مهمی رو در بررسی مشکلات انسان ها و راه حل اونها و دوای درد اونها بیان میکنه. یعنی اون چیزی که یک روحانی باید داشته باشه برای مردم که درمان درد اونها و در مرتبه اول شناخت درد اونها، در مرتبه دوم درمان درد اونها بتونه از عهدش بر بیاد، اونها رو توی این خطبه ایشون بیان کرد. ما هم به عنوان طلبه و کسانی که وظیفه من تبلیغ دین هست و بنا نداریم انشاءالله تبلیغ نفس و تبلیغ ذوقیات خودمون رو داشته باشیم، باید توجه کنیم در عبارات ایشون تا خیلی جاها بدونیم مشکل خودمون چیه، مشکلی که در زندگیمون داریم، در مسائل مختلفی که در مربوط به ما هست داریم، بعد هم مشکل مردم چی هست، بعد هم درمان این مشکلات ما و مردم چی هست. این رو بیان کردن ایشون، اون سیره ایشون که خودشون توضیح میدن که چرا من اینطوریم، اون این هست که ایشون خیلی سفارش به تقوا میکردند، خیلی سفارش میکردند، یعنی از چیزایی بود که از کلام ایشون نمی‌افتاد، فراموش نمی‌شد. چیزی نبود که به عنوان یک خطیب و به عنوان یک موعظه‌گر این رو داشته باشن که بگن این رو من قبلا گفتم، حالا بگم تکراری میشه. یک بار گفتیم، دوبار گفتیم، دیگه بار سوم برای چی بگیم؟ مخل، ممل، از این حرفا تو کار نبود. چون حرف خیلی مهم هست، دیگه این حرفا رو بر نمیداره. مخصوصا با لسان کسی مثل امیرالمومنین علیه السلام. ایشون این سیرشون رو توضیح میدن. میگن چرا من اینقدر سفارش به تقوا میکنم شما رو؟ توضیحاتی دادن، عرض شد، خونده شد. یک جهتش برمیگشت به صفات خدا، خدای متعال، که خدای متعال یک صفاتی داره، یک ویژگی هایی داره که توجه به اون ویژگی ها ما رو میکشونه و دعوت میکنه سمت این که به حرفش خوب گوش بدیم، بندگیش رو بکنیم و نافرمانی خدا رو نکنیم. اون صفات رو بیان کردن. در قدم دوم ورود کردن به این که خدا حالا این تقوا چه فایده ای داره؟ حالا غیر از اینکه خدا کیه که ما باید به حرفش گوش بدیم، خود این گوش به حرف خدا دادن چه فایده ای داره؟ اون رو هم بیان کردن با یک عبارات ناب و منحصر به فردی که شاید ما طلاب هم خیلی به گوشمون نخورده، چه برسه به مردم عادی. خب اونها هم بیان کردم. خلاصه کلام این بود که همه تون مریضید، همه تون دچار ظلمتید، همه تون دچار گرفتاری هستید، همه تون دلهاتون کم یا بیش به گناه و به چیزای بد آلوده است. چشم دلتون بسته شده است، گوش شنوا در انسان ضعیف شده، چشم ضعیف شده، فهم و قلب انسان و عقل انسان آسیب دیده، ظلمت همه زندگی آدم رو گرفته، حال و روح انسان رو گرفته. اینا رو خیلی واضح و صریح بدون تعارف بیان کردن. فرمودن شما ظلمت دارید، شما مریضی دارید، شما فساد اخلاق دارید، روحتون، نفستون، دلهاتون، اخلاقتون آلوده شده. به کسی هم بر نخوره، کم یا بیش همین شدید در اثر مسائلی که باید توجه میکردیم و نکردیم. چون این مشکل عمومی فراگیر همه دارد و از طرف این مشکل یک درمان بیشتر نداره، این هست که ما اینقدر، من علی اینقدر سفارش میکنم به تقوا. حکمتش اینه. چرا اینقدر اینا سفارش میکردن به تقوا؟ چون لب به همه مشکلات آدم ها برمیگرده به همین مسئله، درمان همه مشکلات انسان ها هم برمیگرده به همین است. در یک کلمه، نافرمانی خدا که انسان بپذیره، با خودش تعارف نکنه، این باعث شده گرفتاری ها رو پیدا کردیم. و الا اگر گناه تو کار ما نبود، یک رنگ و لعاب دیگری داشتیم، یک حال و روح دیگری بر ما حاکم بود، یک ایمان و یقین و باور دیگری در دل ما بود. عمل ما و رفتار ما یه چیزای دیگری رو نشون میداد. اما خب اینا رو نشون نمیده. چون اینا رو نشون نمیده، ریشه به کجا برمیگرده؟ اینور اونورم نری، چپ و راست نری، تو آسمون و اعماق زمین دنبال مشکل نگردیم. مشکل همینجاست، یک کلمه است، نافرمانی خدا. حالا کم یا زیاد، کم یا زیاد، بعضیا خیلی دارن، بعضیا کمتر دارن. بعضی ها ممکنه روزی یکی، هفته یکی، ماهی یکی، بالاخره گاهی هست. این همون گاهی که پیش میاد کار رو خراب کرد. و چرا اینقدر سفارش میکنم؟ تکرار بسیار چیز مهمیه. تکرار تو این مسائل انسان ساز یک راه مهم برای تربیت انسان. حرف همون حرفی که از قبل از 1400 سال پیش به ما زدن تا قیامت حرف همونه، که جدیدی هم به وجود نمیاد، حرف همونه، همون باید خیلی تکرار بشه. لذا خدا در قرآن کریم اکتفا نکرد به این که یه بار بگه، دو بار بگه، سه بار بگه تقوا داشته باشه. در این یک جلد قرآن کریم چند بار خدا از تقوا حرف زد. این امیرالمومنین چند بار از تقوا حرف زد. تو بعضی روایات هست شاید هر شب حرف میزدش. چرا؟ چون درد همه من همین هست. دنبال چیز دیگه هم نگردیم. هیچ روانشناس و هیچ روانپزشکی و هیچ مشاوری نمیتونه درد ما رو اینطور که امیرالمومنین و این اولیاء الهی تشخیص میدادن تشخیص میدادن. پیغمبر اکرم فرمودن الا اخبرکم بدائکم و دوائکم، شما یه درد دارید یه درمان هم بیشتر ندارد. دائکم از ذنوب، دردتون گناهه، نافرمانی خداست. امیرالمومنین هم میفرماد شما به خاطر این درد خیلی روحتون و نعمت‌های بزرگی که خدا بهتون داده آسیب دیده، به خاطر همین درد، چون این درد رو دارید این آسیبا رو دیدید که دوچار این ظلمت‌ها شدید. لذا فرمودن حالا که تقوا اینقدر فایده داره و این ظلمت‌ها، این آلودگی‌ها، این کوری‌ها، این ناشنوایی‌ها، این ندونستم کاری ها، این چیزا رو سر شما آورده، فجعلوا طاعت الله شعارا دون قصاركم. حالا یک کسایی باشد که بندگی خدا رو فقط مثل این لباس رویی به تن نکردند که خیلی راحت و زود از انسان جدا میشه، میتونه خیلی راحت از انسان جدا شد. شعار در خودتون قرار ندید که فقط حرفشو بزنید. و دخیلن دون شعار کن، این تقوا رو داخل در دلتون و قلب و باورتون کن. باور کنید این مسئله، نه وقتی صحبت از تقوا میشه بگیم حالا اینه که خودم بلده، که معلومه، که واضحه. همین واضحات و بدیهیات که انسان ازش غافل میشه و از دست میده ارزشش رو و توجه بهش نمیکن. ما تو نعمتایی که خدا به ما داده هم همینطوری، ما نعمتایی که برامون زیاده و فراگیره اونا از همه بیشتر غافلیم. تو این مسئله هم همینطوری، اون چیزایی که خیلی واضحه برامون از همه بیشتر غافلیم ازش. همون چیزایی که خیلی واضحه، همون چیزایی که خیلی فراگیر. لذا فرمودن دخیلم دون شعار کن، این تقوا رو از اینکه صرف یک لباسی به ظاهر بدنتون بند باشه و ظاهر زبانتون و رفتار و گفتارتون نشون بده، فقط این رو ببرید در دلتون و در اعماق قلبتون وارد کنید، باور کنید این مسئله رو. و لطیفاً بین اضلاعکم، اضلاع یعنی استخوان‌های سینه، لطیف یعنی چیزی که مخفی شده، یکی از معانیش هست. قلب انسان رو میگن لطیفیست بین اضلاع، مخفی شده بین این قفسه های سینه. این قفسه ها مثل حفاظی این رو تو خودشون گرفتند، اونجا مخفی شده، مستتر شده، و محافظت میشه ازش. چرا؟ چون عضو حیاتی انسان، قلب. خدای متعال محافظ دورش چیده که زود آسیب نبینه، آسیب کم ببینه. امیرالمومنین میفرماد این تقوا رو مثل همین قلب چطور وارد جانتون شده، وارد بدنتون شده، جا گیر شده، محکم شده، حفاظ و حصار دورش چیده شده، اینطوری در درونتون فرو ببرید و قرار بدید، اینطوری باش معامله کنید، هیچ وقت ازش جدا نشید. لباس از انسان جدا میشه. اول فرمودن لباس، بعد فرمودن لباس هم نه، ببرید در داخل قرار بدید. اونجا لباس از انسان جدا میشه، این دیگه از انسان جدا نمیشه. قلب جدا شدنش همان و انسان از بین رفتنش همان. شما بدون تقوا زنده نمونید، نفس نکشید بدون این. و مطابق همون چیز میشه که امام سجاد علیه السلام فرمود تو صحیفه که اگر دعا میکنه خدایا اگر من یه وقت از تقوا جدا شدم زود جونم رو بگیر. یه مسیری جلو پام باز شد تو زندگی که تو این مسیر من حرکت کنم تقوام و آسیب میبینه، از دست میدم، خدایا جونم رو بگیر. این عمر دیگه خیر و برکت که نداره، ایچی شر انسان. خیلی ها رو میبینیم شاید یه زمانی از دنیا رفته بودن بارشون خیلی سبک بود، ولی یک مسائلی، یک شرایطی براشون پیش اومد، از اونجا به بعد یه راهی براشون باز شد، عمر که ادامه دار شد، طولانی شد، اون راه و هرچی ادامه دادن بدتر شد. رضای امام سجاد دعا میکنه خدای اگر من یه وقتی یه راهی جلو پام باز شد، حالا راهی که الان ظاهرش ظاهر خوبی باشه ولی واقعش به صلاح آدم نیست، عاقبت به شر میکنه آدم. اگه یه همچین راهی باز شد برا جونم رو بگیر. حالا امیرالمومنین میفرما تقوا باید اینطوری و جانتون آمیخته باشد، مثل قلبی در درون استخوان‌های سینه در عمق جانتون نفوذ کرده باشه، جاگیر شده باشه، یک اینطور با شما عجین باشه که اگه اون نباشه شما هم نباشید. و تا مادامی شما هستید که او هست، وقتی بنا شد راهی بیاد جلوی پای انسان قرار بگیره که خدای نکرده انتخاب غلطی بکنه، تصمیم غلطی بگیره که روز به روز تقواش آسیب ببینه، این همون نباشه بهتره. و امیرن فوق امورکم، این تقوا رو فرمانده کل قوا قرار بدید، فرماندهی کل قواتون رو بدید به تقوا. قبل اینکه هر تصمیمی بگیرید ببینید ایشون چی میفرماد، نه اینکه میخوایم تصمیم بگیریم ببینیم چی به دلم میچسبه، چه چیزی پول توش هست. دو راه باز میشه، کدوم پول توش بیشتره؟ صرفا کدوم شهرت توش هست، کدوم اعتبار توش هست، کدوم انسان یه اعتبار و شهرتی میرسه، مثلا یک وجهه‌ای داره، یک سر و صدایی داره، اینا رو ملاک قرار ندید. نگاه کنید ببینید خدا به کدوم راضی تره، هر حرفی میخواید بزنید ببینید خدا به کدوم راضی تره، به چه حرفی راضیه، به چه حرفی راضی نیست. این میشه فرماندهی کل قوا. خدا رحمت کنه مرحوم آقای خوشرخت میفهمون زمان شیخ عبدالکریم حائری، اون اوایل تأسیس حوزه در همین مدرسه فیضیه، رضا شاه پهلوی کلاس قضاوت گذاشت برای طلاب، برای جذب قاضی. شهریه شیخ عبدالکریم حائری 3 تومن بود. 3 تومن، 1 تومن هرچی. شهریه که رضا شاه پهلوی قرار داد برای طلابی که شرکت میکردن در درس قضاوت در فیضیه از طرف حکومت پهلوی 300 تومن بود. اون کل شهریهش شیخ عبدالکریم 3 تومن بود، شهریه کلاس قضاوت رضا شاه 300 تومن بود. حالا همین الان هم برای همه ما طلاب هست به یه نحو دیگری. حالا خب حالا آدم چیه؟ خیلی ها می فرمودن خب رفتن دیگه، عقل میگه خب 3 تومن کجا 300 تومن کجا، عقل میگه پرو همون 300 رو بچسبی. رضا می فرمودن خیلی هاشون رفتن، همه شون هم عاقبت به شهر شد. اونایی که رفتن اونجا خیلی ها رفتن، بعدن هم رفتن جاهای دیگر رو، کم کم از لباس طلبگی هم در اومدند و ریشا رو تراشیدند و کرواتشون هم زدند و رفتن که رفتن که رفتن. اما اونایی که موندن که یه معدودی چون میفهمد موندن، اون معدود بعدن شدن جزء همون مراجع سری قبلتر اسبق ما که از دنیا رفتن همهشون تقریبا. اون مراجع سری از سابق یا اسبق ما یه سریشون باقی مانده یا اون امتحان بودن که 3 تومن عاشق عبدالکریم و بر 300 تومن حکومت طاغوت پهلوی ترجیح دادن. حالا می گفتن اون طلابی هم که می رفتن اون 300 رو بگیرند اون کلاس قضاوت رو شرکت کنند، خب توجیه طلبگیشون هم می کردن، توجیهش هم می کردن. یعنی طلبه دست به توجیهش هم که حرف نداره، که خیلی قشنگ میتونه توجیه کنه بر هر کاری دلش بخواد بکنه. ولی خب واضح بود که تقوا داره صاف میگه این غلطه این درسته، اون که تقوا نداره نمیخواد زیر بار بره توجیه میکنه. رضا خیلی ها توجیه میکردن و خیلی ها تلاش میکردن که کسان دیگری هم با خودشون همراه بکنن و میکردن و توجیه میکرد، گفتن مگر فلان نیست، مگر فلان نیست، خب طبق همین فلان و فلان پس طوری نیست، اشکال ندارد ما بریم شرکت کنیم، بعدش هم فلان میشه. درست میکرد این، حالا من نمیخوام اشاره کنم که چه توجیه هایی میکرد، ولی یه عده معدودی صاف پوسکنده این غلط. اونا گرسنه نانشبشون هم بودند، وضعشون از ما حالای ما هم بدتر بود، گرسنه نانشبشون هم بودن اما حاضر نشدن لقمه پهلوی رو بخورن، اون راه غلط رو برفت و خدا هم بهشون عزت داد، سختی کشیدن اما شدن جز همین بزرگان ما که تو امتحانات سخت بعدی هم خدا کمکشون کرد. ولی خیلی هم رفت. امیر الفوق امورکم، یعنی شما نگاه کن این راهی که الان انتخاب میکنی، حالا درآمدش بیشتره، پولش بیشتره، از دین شما، از اخلاق شما، از معنویت شما هم چیز براتون باقی میذاره یا نمیذاره؟ صرفا بگیم خب پولش بیشتره یا اعتبارش بیشتره، این مجموعه مؤسسه بری خیلی اعتبارش بالاتره تا اون، یا صرف اینه که باید همه جهات رو توجه کرد و راه درست رو انتخاب کرد. بینیم راه خدا پسند کدوم، حالا اینه یا اون. گاهی اونی که ما تشخیص میدیم نیست، گاهی اونی که ما فکر میکنیم که هوای نفسمون تقریبا حاکمه، دلمون میخواد ما رو میکشونه و سب نیست، نقطه مقابلش اون راهیه، گاهی البته اون راهیه که خدا میخواد. رضا تقوا رو قرار بدید عنوان فرماندهی کل قوا، به تقوا بچسبونید و کل قوای که خدا بهتون داده رو تحت این مسئله به اطاعت در بیاری. چشمم کجا اجازه میدی ببینم، کجا نبینم چشم، گوشم چی رو بشنوه چی رو نشنوه چشم، کدوم راه رو برم کدوم راه رو نرم چشم، با کدوم آدمی وقت بذارم حرف بزنم، عمرم و وقتم رو هدر کنم یا صرف کنم براش چشم، با کدوم آدم نه، با کی اینقدر معاشرت میکنم، با کی نباید معاشرت کنم، با کدوم جا باید برم، کدوم جایی نباید برم، کدوم پول رو بگیرم، کدوم پول رو نگیرم، هر جا هر کی دفتر و دستک پول دادن رو باز کرد ندوام اسمم رو بنویسم ببینم چی هست کجا میاد، اعتبارش و سیاهی لشکرش به حساب کی خرج میشون، امیر اسمم هر جا نده، میشه امیران فوق اموره کن تو همه کاراتو، ببینید او چی میگه، او به چی راضیه، او چی رو درست میدونه. اینا برای خود ما طلاب خیلی به درد بخوره که کارایی نکنید که خدای نکرده شر رو چیزایی بد از تو تصمیماتمون در بیاد، عاقبت شر نشه. و من حلندهین ورود کن، فردای قیامت همه گرفتارن، همه ناراحتن، همه استراب دارن، همه دنبال یه آب سرد و گوارایی میگردند که وقتی محشور میشند پناه ببرن به اون مأمن و پناهگاه که تأمین بشه. امیرالمومنین تشبیه میکنه تقوا رو به منحل. منحل یعنی این بلچه های آبی که کاروانی ها قدیم که مسافرت میکردن میمدن بلا اینکه آب بخورن و تشنگیشون رفت بشه، یه قسمت های آماده و مهیا بود، به راحتی میرفتن کنار آب از آب استفاده میکردن خیلی راحت. یه قسمت هایی خب نه سخت بود نمیشه، برکه قسمت هایش راحت کنار آب قرار میگیره، قسمت هایش سخته. اون قسمت راحت رو میگن منحل. حالا در قیامت انسان ها وقتی محشور میشند، اهل تقوا تقوایی که دارن براشون یه چنین ویژگی داره که نه اینا همون اول کنار آب گوارا و خونک تقوا قرار میگیرن، مثلا دیگه تشنگی نمیفهمن چیه، چون یکی از عذابای قیامت تشنگی گرسنگی، اینا همون اول شربت و گوارا بهشون میدن، آب خونک بهشون میدن، پذیرایی میکنن ازشون. اصلا از این ترس و پول و قیامت چیز نمیفهمن اهل تقوا. من حلالهین ورود کن، انقدر تقوا رو مراعات کنید که این تقوا فردا که وارد عرصه محشر میشید یه چنین جایگاه و موقعیتی رو براتون داشته باشید، داشته باشید یه چنین جایگاهی که پناه ببرید بهش. و شفیعاً لدرک طلبتکم، شما هرچی از خدا میخواید این میخواید خدا تضمیناً بهتون بده تقوا مراعات کن. آدم با تقواها همه چی از خدا نمیخواند، یه چیزایی میخوان، اما میخوان خدا بهشون میده، چون یه شفیع بزرگ دارن، اونم تقواست. چون اینو دارن شفیعشون. حالا ما شفیع رو همیشه میبریم تو اهل بیت، در حالی که خودشون فرمودن یه کاری کنید ما نخواهیم شفیع شما روش، که چیکار کنید همین تقوا. آدم هایی با تقوا از شفاعت اهل بیت بی نیازند، اهل بیت هم به زحمت نمیندازند، چون خودشون فرمودن اون شفاعت زحمت میندازه ما رو، یه کار کنید نخواهید و شفاعت ما بیرید بهش. با چی پس بریم؟ با تقوا. اونایی که تقوا دارن از این بی نیازن. همین تقوا شفیع میشه. یکی از شفعای ما در قیامت تقواست. اون که تقوا دارد ازلفت الجنت و للمتقی، اصلا بهش مالشونه. بحثی دیگه تو میشناس، نیاز نیست یکی بگردن بیارن جلو واسطه بشه که راهش به در، همونجا سواش میکنن میبرنش. نه فقط اون، همه جا هرچی درک طلبت کن. درک یعنی به دست آورد، طلبه یعنی هرچی میخواید، ما یطلب، هرچی میخواید خدا بهتون بده. شما یه شفیع جور کنید، اونم تقوا. اگه اینو جور کنید، او چیزی که بخواید خدا میده. عرض شد اهل تقوا چیزایی از خدا میخواد، اون چیزایی رو که از خدا میخوان بهشون میده، چون شفیع خیلی خوبی داره. اونم اینه، همیشه به هر خدا گوش دادن. حالا یه جا هم که به خدا دست نیاز بلند کنن بگن اینو بده، میده خدا بشه. و جنتن لیوم فزعکم، روز قیامت هیچ سپری و محافظی به قدرت و صلابت و استحکام تقوا نیست در برابر اون سختی های قیامت. این رو سپر قرار بدید برای اون روزی که همه تون به جزا و فزع میفتید، همه تون اضطراب دارید، ترس دارید، وحشت دارید، چی میشه، نمازم چی میشه، حق و ناس هم چی میشه، روزم چی میشه، بچه هم چی میشن، همسر هم چی میشه. اونه یکی یکی سر و کلشون پیدا میشه. خب همه دنبالن مچه همو بگیر. آدم مثل کسی مونده که هر لحظه نگران یکی برسه جیبشو بزنه، یکی برسه مچشو بگیر. در قیامت اینطوریه، زن همه از هم فراری هم. تو قرآن خدا میفرمه چه فراری هم؟ چون پدر پسر بچه پدر مادر چشم به چشم هم میشن، یادشون به فرض و حوله هاشون میفته، یادشون به اون حقوق میفته. میگم من پدرت بودم، حق دارم گردم، بده بیاد. اون ور ندادی، حالا بده. بچه هم به پدر میگه من بچت هم اونجا کوتاهی کردی، حق دار، بده بیاد. همه از هم فراریه. اما اینا راحت، اهل تقوا راحت، این مشکلاتو ندارم، چون همه رو صاف کرده، درست کرده. هیچ کسی ازش طلبکار نیست، به هیچ کسی بدهکار نیست، در امن و امان. هرچی از جزا و فزع در اون روز هست، اون چیزی که شما رو حفظ میکنه تقواست. و مصابیح لبطون قبورکم، برای قبرتون میخواید چراغ شب اول و وسط و آخر قبرتون تقوا. چرا از تقوا هیچ کسی حرف نمیزنه؟ از همه چراغ ها حرف میزنن، اما از تقوا هیچ کسی حرف نمیزنه. فما تقوا رو چراغ قبرتون قرار بدید. تقوا، این تقوا داشته باشه همه چی داری دیگه، قبرت هم نورانه. و چراغ قبر که نه، یعنی اونجور معلومه منظور چی. از اون لحظه ای که انسان میمیره، همه بلا و مصیبت هایی که متناسب با اون شرایط هست سر انسان میاد، از ترس و وحشت و استرس. مثل کسی میمونه که در یک محیط غریب تاریک وحشتناکی قرار گرفته، هیچی به هیچی براش معلوم نیست. وقتی برق و چراغ روشن میشه، یه مقدار از اون وحشت کاسته میشه. میگن چراغ غرق یعنی این. این از همه اول که آدم میمیره دچار وحشت ها و استرابا نشه، چیزایی باشه براش که همش راحت باشه، ترس و نگرانی ازش گرفته میشه. و سکنند طول وحشت کن، در طول دوران برزخ و قیامت که وحشت و استراب دارید، یه مایه آرامش نیاز دارید. اهل تقوا دوباره آرامش داره، اون سکن و آرامششون به تقواست. احتیاج به هیچی دیگه هم ندارن. چی دیگه بیاد آرامششون بده؟ احتیاجی هست. و نفسن لکرب مواطن کن، اون مواطن بعد از مرگ مخصوصا خیلی اندوه باره، اندوهناکه، خیلی غم و اندوه رو بر شماها مسلط میکنه. اهل تقوا اونا رو هم نداره. نفسن نفس یعنی گشایش، اون تقوا گشایش اون غم و اندوه این که داره غم و اندوهی نداره. اصلا آدم با تقوا اول لحظه مرگ، اول لحظه راحتش از اونجا شروع میشه. بساط و تشریفات براش توی دنیا همینه که هست، نه قدرشون رو میشناسن، نه ارزششون رو میدونن، نه دنیا ظرفیت اینا رو داره. اما از اون لحظه مرگ چون کار میفته دست خدای متعال و اولیا و انبیا و فرشته ها، اینا درست حرف مطلب رو ادا میکنه، از اون لحظه درست میشه کار دیگه. هیچ فشار قبر، ناراحتی برزن، این چیزا نیست. نیست تا الالعبد در خوش و امن و امانن از قیامت و سفریاش هم هیچی درک نمی کنن، چون زود نجاتشون میدن، زود میبینن سختی ها رو با چشم، وعده هایی که خدا داده و نسبت به جهنم و این چیزا رو با چشم میبینه. ان منکم الا واردها، اونا از کنار جهنم هم رد میشن، میبینن جهنمی که خدا وعده داده بود درست بود، حق بود. هرچی ما گناه نکردیم، سختی کشیدیم، داره خدا مزدمون رو میده، اونام که کردن داره مزدشون رو میده، میبینن وعده های خدا رو. اما هیچ خوف و لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه ترسی نه اندوهی مطلقا، از هیچ در امان. اینم دوباره یه قسمت که ایشون این همه بیانات فلیق و عمیق و پر محتوا میفرماد برای که این دلهای خفته ما رو، این خوابی که ما عمیق درش فرو رفتیم، اینا شاید یه روزی بیدارش، شاید یه روزی از خواب غفلت الناس و نیامون بیدارشیم و یه تکونی به خودمون بدیم انشاءالله. انشاءالله خدای متعال و همه ما توفیق مرحمت کنه که اون مواعظ بلیغ رو بشنویم، بفهمیم، درک کنیم، در اون به جانمون فرو بره، در عقلمون نفوذ بکنه، فهممون رو فراگیر بشه و بعدم انشاءالله در عمل بتونه خودش رو نشون بده. مثال روح مطهر امیرالمومنین علیه الصلاة و السلام صلواتی عنایت بفرمایید.